بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. انشاءالله عزاداری های همه آیون مورد قبول خداوند متعال باشد و انشاءالله به اون چه که رضای خداست موفق باشی. خب بس درباره خیار شرط که سومی از خیارات، اگر خیار مجلس یا خیار حیوان مجعول شرع هستند، یعنی شرع اینا را تأسیس کرده، ولی خیار شرط خیاریه که جعل متعاقدین، در کتاب لمعه یه خیار شرط ذکر شده و یه خیار اشتراط. خیار شرط منش اینه که متعاقدین یا یکی از اونها جعل خیار بکنه، ولی خیار اشتراط اینه که یه شرطی یا یک وصفی را در مبیع ذکر بکنند، بعد اون شرط تخلف پیدا کنه که اینه بهش میگیم خیار تخلف شرط. خیار تخلف شرط رو بهش میگن خیار اشتراط. معمولا هم خیار شرط کم ذکر میشه و اونی که بیشتر مورد ابتلاء خیار اشتراط. خیلی ها تصور میکنن که شیخ انصاری خیار شرط رو ذکر کرده و خیار اشتراط رو ذکر نکرده، چون تو مکاسب خیار اشتراط ظاهرا نیست دیگه. خیار مجلس و حیوان و شرط و قبل و خیار تأخیر و رؤیت و عیب، این هفت خیار تو مکاسب اومده، ولی خیار اشتراط ظاهرش اینه که نیست. در حالی که شیخ انصاری اون بحث شروط را که آخر خیارات آورده، مقصودش از اون بحث شروط همین خیار اشتراط. پس شیخ خیار اشتراط رو آورده ولی اسمش رو ذکر نکرده. تو مکاسب فرموده که ما هفت خیار ذکر میکنیم، ولی در واقع خیار اشتراط را بدون اسم و با عنوان القول فی شروط ذکر کرده. و القول فی شروط که در واقع یه بحث خیلی مفصلی هم هست، همون میشه خیار اشتراط. به هر حال حالا فعلا بس درباره خیار شرط که عرض کردم این خیلی کمه، یعنی کمتر مورد نیاز هست اونی که مورد نیاز خیار اشتراط. با توجه به اینکه روایات در مورد خیار شرط خیلی کمه، به همین جهت بحثای فقهی و اصولی توی این خیار خیلی زیاده. یعنی بحث اینه که یه خیاری را که شرع ذکر نکرده ما چجوری احکامش رو به دست بیاوریم. اولین مطلب اینه که دلیل صحت خیار شرط و بعدم احکام خیار شرط و بعد هم بحث بیع شرط، این سه تا بحث اینجا مطرح می شود. ابتدا یه عبارتی رو از جواهر می خونم. کتاب جواهر جلد 24 صفحه 53 فرموده از سال سو خیار و شرط به ضرورت بین علماء المذهب و کتاب و سنت عموما و خصوصا فی بعض افرادهی. دلیل خیار شرط اولا ضرورت علماء مذهب شیعه است، در حالی که بهترش این بود که سابت جواهر بفرماید ضرورت بین مسلمان ها، نه اینکه ضرورت علماء مذهب. ضرورت علماء مذهب اینو تو خیار حیوان باید گفت، چون اون چیزیه که شیعه میگوید تو اهل سنت هم نیست. اما خیار شرط چون علماء همه مذاهب مختلف سنی هم قبول دارند، بنابراین باید بگیم به ضرورت بین علماء المسلمین. پس یه دلیلش میشه ضرورت. دلیل دیگر فرموده کتاب، آیات شریفه قرآن، و یکی هم سنت، روایات عموماً و خصوصاً فی بعض افرادهی. عموماً یعنی روایاتی که به صورت کلیست، مثل این که می فرماید المسلمون عند شروطهم یا المؤمنون عند شروطهم، اینا میشه سنت عموما. و خصوصا فی بعض افرادهی یعنی یه روایات خاصه داریم در بعض افراد. بعض افراد یعنی همون بحث بیع شرط، یعنی بیل شرط که یه بخشی از خیار شرط این روایت داره. یه دلیل دیگر هم میشه اجماع. دلیل دیگر هم میشود اصل عملی که این دوتا رو دیگه سابت جواهر نفرموده. حالا بعد اینا رو میرسم و دونه دونه بس میکنیم. حالا فعلا کلی فعلا دارم عرض میکنم. بله چرا؟ چون الان روایت فقط تو بعض افراد داریم، بلی اجماع بر کلش داریم، یعنی در واقع نسبت بین اجماع و روایات با ممخص مطلقه. حالا نکته مهم جواهر اینه که عرض میکنم بفرمایید که بلا یقده و منافاته و لمقتضا اطلاق العقد کما فی کل شرطه، اشکالی ندارد که خیار شرط مخالف و منافات داره با مقتضای اطلاق عقد. اطلاق عقد اینه که عقد باید لازم باشه، ولی اگر شرط کردن عقد میشه جایز. و این جواز با اون لزوم منافات داره، ولی این قابل جوابه، به خاطر اینکه اگر که این اشکال را کسی بخواد مطرح کنه وقتی باید هیچ شرطی را نپذیریم. صاحب جواهر می‌فرماید که بدعوا ان اللزوم من مقتضیاته لا مقتضا اطلاقه. اگر کسی اشکال بکنه اینجوری بگه، بگه یه مقتضای عقد داریم و یک مقتضای اطلاق عقد و این دوتا با هم خیلی تفاوت میکنه. مقتضای عقد یعنی اون چیزی که قوام عقد به اونه، اینو میگن مقتضای عقد، و مخالفتش هم جایز نیست. و اگرم شرطی بر خلاف این ذکر شد شرط باطله. اینو میگن مقتضای عقد، ولی مقتضای اطلاق عقد یعنی چیزهایی که قوام عقد به اونها نیست. ولی اگر عقد خودش باشد و خودش، این اقتضا او داره، اینو میگن اقتضای اطلاق عقد. اولی که مقتضای عقد باشه مثل این که خرید و فروش برای ملکیت، بنابراین میگیم ملکیت مقتضای عقد. حالا اگر یک کسی چیزی رو فروخت بعد گفت شرط میکنم که ملک شما نشود، این شرط خلاف مقتضای عقد و شرط باطل. یا مثلا کسی چیزی رو اجاره داد ولی گفت به شرط این که استفاده نکنی از منافعش، این شرط خلاف مقتضای عقد. ولی دومی مثل لزوم در عقد، که لزوم مقتضای اطلاق عقد نه مقتضای خود عقد. اگر عقد بی قید و شرط باشه مقتضی لزومه، جایز است یک کسی چیزی رو بفروشه و شرط بکنه که عقد لازم نباشد. این فرق بین این دوتایی که صاحب جواهر فرموده. بعد حالا صاحب جواهر اینجوری داره میفرمایده، اگر کسی بگوید خیار شرط از قسم اول نه از قسم دوم، یعنی خیار شرط خلاف مقتضای عقد، نه خلاف مقتضای اطلاق عقد. و چون از قسم اول اختیار شرط باطل، این رو به عنوان اشکال ذکر کرده، بعدم اینجوری جواب میده، فرماید که یدفعها مشروعیته به اسبابه، ولو انه کذالک لم یشرع اصلا. بفرماید جواب اشکال هم اینه که این خیار شرط مشروع است، به همون ادله ای که خیار شرط رو اثبات میکنه، و اگر این شرط از قسم اول باشه باید بگوییم هیچ شرطی در معاملات صحیح نیست. ولو انه کذالک لم یشرع اصلا، پس و دعوا ان اللزوم من مقتضیاته لا مقتضا اطلاقه یدفعها مشروعیته به اسبابه ولو انه کذالک لم یشرع اصلا. این عبارت ساب جوانان، بقیه عبارتش دیگه ساده سهل، این فقط همین عبارت چون مشکل بود خواستم توضیح بدم. البته حالا این جوابی که ساب جواهر داده جواب درست نیست، ولی حالا عبارت همینو میخواست بگوید. اشکال فرمایش ساب جواهرم بعد روشن میشه با توضیح که خواهم داد. خب این تا اینجا حالا عنوان بحث. اولی مطلب گفتیم اینه که دلیل اثبات خیار شرط یک دلیل مسئله اجماع که اجماع شیعه بلکه اجماع مسلمین، و فکر میکنم هیچ کس هم مخالف نباشه، نه در شیعه و نه در اهل سنت. ولی فقط همون که ایشون اشاره فرمودن حاج آقای آمیری که این اجماع مدرکی شاید باشه. علت این که میگم شاید این اجماع مدرکی باشه اینه که ما مدرکی که داریم، روایاتی که داریم مربوط به بیع شرط، نه مربوط به خیار شرط. یعنی روایات در خصوص یک فرد از مسئله است، نه در کل مسئله. به هر حال شاید کسی بگه این اجماع کاشف از یک دلیل تعبدی نیست، و چون کاشف از دلیل نیست بنابراین این اجماع اعتباری نداره. این راجع به اجماع، یعنی همون ضرورتی که ساب جواهر گفت، ضرورت رو بگیم یعنی مرادش اجماعه. دلیل دوم قرآن بود، یعنی آیه شریفه اوفو بالعقود. توضیح این که چجوری آیه قرآن دلالت میکند بر این که خیار شرط صحیحه، توضیحش اینه که آیه اوفو بالعقود دلالت میکنه بر وجوب وفاء به عقد با همه متعلقات عقد، می‌فرماد وفا کنید به عقد با همه خرد و ریزش، با همه ویژگی‌هاش. و یکی از متعلقات عقد این شرطیه که ذکر شده. خود شرط مثل یک جزئی از سمن میمونه. و آیه میفرماید به عقد وفا کنید، این عقد وفایش به اینه که شرط خیار درش لحاظ شده باشد. این استدلال صاب جواهر میشه. چرا؟ خواهمیدی آیه اطلاق داره، میفرماید به عقد وفا کنید. عقد ما چجوره؟ عقدیه که یه شرطم توش هست. چرا دیگه؟ مثلا مثل این که اگر یه کسی کتابی را به شما فروخت، گفت که پولش دو چیز باشه، یکی 10 تومن پول بدید و یه پارچه ای را هم بدوزید، این الان ثمن معامله. بینه الان خود خیاطی هم شد جز ثمن. این آیه میگه وفا بکن، درست؟ خیلی خوب، خواهم میدی وفا بکنم به چی؟ به عقد، به بعض عقد یا به کل عقد. خیلی خوب دیگه، همین اطلاقش اینه که یعنی چه؟ این که عقد بی شرط بود به عقد وفا کن، اگر عقدم با شرط بود به عقد وفا کن با اون شرطه، چون شرط یه جزئی از ثمن. این استدلال صاب جواهر. بعضی ها اشکال کردند، گفتن که این استدلال درست نیست. علتش اینه که این آیه از ادله اصالت و لزومه. این آیه دلالت میکند بر این که عقد لازم است، در حالی که ما میخواییم دلیل بیاریم بر جواز عقد، نه بر لزوم عقد. ما میخواییم بگیم وقتی خیار شرط وجود داره عقد میشه جایز، نه عقد بشه لازم. بنابراین استدلال به این آیه صحیح نیست. و به عبارت دیگر مرحوم آقای نائینی فرموده که ادله خیار شرط این آیه رو تخصیص میزنند. این آیه می‌فرماید که هر عقدی لازم است، ادله خیار شرط میگه عقدی که شرط خیار شده باشه لازم نیست. به عبارت دیگه این آیه تخصیص خورده و بحث ما هم در موارد تخصیص آیه است. بنابراین تمسک به این آیه صحیح نیست. اینو چند نفر این اشکال رو کردند. بعضی ها هم جواب دادند، گفتند که این آیه درسته که تخصیص خورده به ادله خیار شرط، ولی این آیه دلالت میکند بر وجوب وفاء به عقد جایز. یعنی عقد جایز، عقدی که خیار شرط داره، به این عقد وفا کنید. وفا به عقد جایز به اینه که عقد جایز باشه. یعنی واجب است من بگویم که این عقد جایز است. یجب و وفاء به جواز عقد. مثلا کسی میخواد نظر بده، فتوا بده، یجب و این که فتوا بدهد به جواز. بعضی اینجوری گفتند، ولی درستش اینه که بگوییم حالا ما هنوز خیار شرط و ثابت نکرده ایم، نمیشه آیه رو تخصیص بزنیم. وقتی آیه تخصیص میخوره که اول دلیل خیار شرط ذکر شده باشه و این اول الکلامه. ما فعلا داریم میگیم که اصلا به چه دلیل خیار شرط درسته، بعد بگیم که آیه تخصیص خورده. خب دلیلی برای این تخصیص نداریم. درستش اینه که بگوییم آیه قبل از اثبات خیار شرط آیه چیزی رو اثبات نمی کنه و خیار شرط با این آیه ثابت نمی شود. این راجع به قرآن. البته این حالا خیلی بحث داره، دارم بعدن نظرات امام را و آیت الله خوینا را بعد زیلی آیه ذکر خواهم کرد. این تا اینجا راجع به نکته اول. و اما این که ایشو فرمود سنت، روایات، اگر که اول ادله خیار شرطو بیاریم و ثابت بکنیم ولی آیه تخصیص میخوره، ولی تا اون ادله رو نیاوردیم این آیه اطلاق داره و اطلاقش بگه عقد لازمه جایزم نیست. و اما روایات، چند تا روایت به عنوان روایات خاصه داریم و چند تا روایت هم به عنوان روایات عامه. حالا فعلا یکی از این روایات رو فعلا از رو جواهر میخونم. بعد حالا انشاءالله وسائل میارم و سند روایت اینا رو بعد طبق وسائل انشاءالله خواهم خواهد. توی جواهر صفحه 63 جلد 24 حدیث اینه که قلت لعبی عبدالله علیه السلام، از کرم سند حدیث رو انشاءالله فردا وسایل میارم از رو وسایل میخونم. این حدیث رو تقریبا همه میخوان بگن که صحیح هست. حالا من فردا میخوام بحث کنم که این حدیث ضعیف و سنده. حالا انشاءالله خواهم گفت. قلت لعبی عبدالله علیه السلام انا نخالط اناسا من اهل سباد و غیره، ما معاشرت داریم با ادعی از اهل سباد، سودانی ها و غیرشون. فن نبی اوهم، چیزی به اونها می فروشیم. فن نر بگو علیهم الاشره به اثنی اشر ابل اشره به سلاست اشر، سود هم می بریم 10 تومن و 12 تومن، 10 تومن و 13 تومن می فروشیم. و نوجب و ذالک فی ما بیننا و بینهم السنه، بعدم شرط می کنیم که تا 1 سال خیار باشه. فیکتب لنا الرجل على داره او على ارضه بذلك الذي فيه الفضل الذي اخذ منا بشراء وقد باع و قبض الثمن منه. سند معامله را هم می نویسیم که این زمین یا این خونه به این فروخته شد به این قیمت. فنعده به او وعده می دهیم ان هو جاء بالمال الى وقت بيننا و بينه، اگر که مثلا تا یک سال یا تا ده سال پول را پس آورد خونه را پس بگیره. ان نرد عليه الشراء فان جاء الوقت ولم ياتنا بالدراهم فهو لنا، اگر اون تاریخ هم گذشت و پول نیاورد دیگه معامله قطعی بشه. فما طرف شراء، این جور معامله را چه میبینید؟ امام علیه السلام فرمود ارا انه لک ان لم یفعل، اگر که سر موعد پول را نیبرد معامله مال شماست. و ان جاء بالمال للوقت فرده علیه، اگرم پول را پس آورد شما هم جنس را پس میدهید. پس این حدیث اینو میگه اگر یک کسی زمینی را فروخ به یه نفر یا زمینی را خرید، حالا چه بی چه شرا، زمینی را میفروشه به او، پولشو میگیره، بعد شرط میکنه که اگر تا یک سال دیگه من پول شما را پس دادم زمین من را پس بده، اینو بهش میگن بیع شرط، گاهی هم بهش میگن بیع الخیار. این غیر از خیار شرطه ها، خیار شرط این نیست، این بیع شرطه. میگه به امام علیه السلام عرض کردم اینجور معامله درسته یا نه، امام فرمود طوری نیست. این معنای این حدیث، فقط چیزی که از اینه که این حدیث الان خیار شرط نیست، بیع شرطه. صاحب جواهر یا شیخ انصاری اینا میخوان بگوین که این روایات بیع شرط همه دلیل میشود بر خیار شرط. چرا؟ از باب القاء خصوصیت. میگیم خصوصیتی نیست در این جایی که کسی شرط رد ثمن کرده، چه این که یه نفر شرط بکنه رد ثمن را معامله فسخ میشه، یا اینکه کسی شرط بکنه خود خیار را، بگه اینو میفروشم به شرط اینکه یه ماه خیار داشته باشم. شرط درسته، چه این که حالا متعلق شرط رد ثمن باشه یا متعلق شرط خیار باشه. معمولا کسانی که پول لازم دارند و مثلا میخوان قرض بکنند، کسی بهشون قرض نمیده، میاند این کارو میکنند، بیع شرط میکنند. الان پول نیاز داره، میگه خونمو میفروشم به شما به 1,000,000، ولی شرط میکنم هر وقت من پول شما را پس دادم خونمو پس بده، این میشه بیع شرط. حالا میگیم اگر که این جور شرطی صحیحه اون جور شرط هم صحیحه. پس از باب القاء خصوصیت بیع شرط اون موقع این حدیث دلیل میشه بر جواز خیار شرط. این نظر صاحب جواهر یا دیگر. حالا باید این روایات رو بخونیم، سه تا روایت این روایات رو میخونیم، بعد سند این روایات رو بس کنیم اینا درستند یا نه، و بعد میکه اصلا القای خصوصیت درسته یا باطله، بعد میگیم رو اصول عملیه. چرا؟ نه اینا حالا بعدا من بحث میکنم که تو بیع شرط وقتی که این پول را پس داد خود به خود اتوماتیک بار معامله فسخ میشود یا باید فسخ بکنند. اینو بعد بحث میکنیم، یا چه حالا فعلا بحثمون نبود اینو نگفتم. احتمال داره بگیم همین که پول رو آورد خود به خود فسخ میشه، اینو بهش میگیم شرط نتیجه. احتمال داره بگیم که نه، وقتی پول رو دادی تازه میتوانی فسخ بکنی، اینو بهش میگیم شرط فعل. نه نه نداره. یعنی از ابتدا که این خونه شو میفروشه به 1,000,000 که معامله، ولی شرط میکنه. یه وقت میگه خیار فسخ داشته باشم، یه وقت نمیگه خیار فسخ داشته باشم، میگه اگه پول شما را دادم خونم رو بهم بده. نه حالا مدتش اینا بد میاد که اگه مدت نباشه قراری میشه اینا، حالا اینا خصوصیات مسئله است. بد خواهیم. پس یکی سند روایات، یکم الغای خصوصیت، بعدم بحث اصل لفظی و اصل عملی، و بعدم اون آیه شریفه عفو بالعقود. صلی الله علیه.